بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح ناله الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. پنجمین طریقه ای که در اینجا پیشنهاد کردند، طبق شمارش ما البته، طریقه مرحوم محقق نائینی است. من کلام ایشون رو تلخیص کردم و خیلی جاها از عبارت خودشون استفاده کردم در اجود و تقریرات و به دو دلیل عبارت رو تلخیص کردم. دلیل اول این است که بعضی از آقایون گفتن ما هرچی گشتیم اصلا ما پیدا نکردیم در اجود و تقریراتی همچین مطلبی را، و دیگر اینکه 5-6 صفحه مفصله و این اصارش باید کشیده شود که این 5-6 صفحه ایشون چی میخواد بگه؟ اصاره و خلاصه اون جان مطلب همین تلخیصی است که ما کردیم. حالا من خلاصه کلام ایشونو میخوانم و شرح میدم، بعد میرسیم به بررسی و تحقیق در باره کلام ایشان. ایشون می فرماید از تحقیق و فی جواب ان یقال، این در اجاد و تقریرات منتها من از اون چاپ سیدا نقل می کنم، نمی دونم چاپ ایرانم ظاهرن شده باشه، این مال مطبعت العرفان سیدا، این احفمون نجف که ما بودیم تهیه کردیم. بله، صفحه 74 مال چاپ سیداست. از تحقیق و فی جواب ان یقال ان موارد الاحکام الظاهریه التي توهم مناقضتها مع الاحکام الواقعیه على اقسام ثلاثه. موارد احکام ظاهریه که توهم شده مناقض با احکام واقعیه است على اقسام ثلاثه، یعنی محل بحث ما در اجتماع حکم ظاهری و واقعی سه بخش. القسم الاول موارد الامارات و طرق، موارد امارات و طرق قسم اول، المؤدیت الى مخالفت احکام الواقعیه، البته اون طریقی که مؤدی به خلاف بشه، مخالف حکم واقعی بشه، موافق باشه مشکلش کم، در اونجایی که مخالف حکم واقعی بشه، امارات و طرق، المؤدیت الى مخالفت احکام الواقعیه التي في مواردها، در مورد این اماره حکم واقعی هست وجوب صلات جمعه، اماره میگه حرمت، واقع وجوب است، اماره حرمت میگه منافات داره، جمع بین هما چگونه شود. القسم الثانی موارد الاصول تنزیلیه کل استصحاب و نحوه، ایشون اسم اینها رو اصول تنزیلیه میگذارد چون نظر به واقع است، میگوید لا تنقض الیقین به شک نزله منزلت حالت سابقه، بنابراین یه نظری به واقع دارد، اصول تنزیلیه میگن کل استصحاب و نحوه، ظاهرا نحوی نداره، فقط مثالی که داره استصحابه، فکر نمی کنم دیگه هیچ کدام از اصول اربعه رو ما بتوانیم جز اصول تنزیلیه بدانیم. آره ایشون میگه کل استصحاب و نه القسم الثالث موارد و مخالفت الاصول غیر تنزیلیه، اصول غیر تنزیلیه، کل براءت شرعیه و نحوها. پس امارات داشتیم و اصول تنزیلیه داشتیم کل استصحاب، و اصول غیر تنزیلیه داشتیم کل براءه و نحو البراءه. حالا ایشون هر کدام رو راه حلش رو جداگانه میگه، جمع بین حکم ظاهری و واقعی در هر یک از این شقوق ثلاثه جداگانه میگه. اما الاول کدام؟ امارات. فالمجعول فیها، اینجا رو دقت کنید ایشون چی میخواد بگه. فالمجعول فیها هو صفت المحرزیه، مجعول در امارات صفت محرزیت، والوسطیه فی الاثبات، حد وسط در اثبات واقع می شود، دون الاحکام تکلیفیه. احکام تکلیفیه از امارات در نمیاد. صدق العادل معنیش این نیست که جعلت وجوبا علی طبق معدل اماره، نه، صدق العادل یعنی جعلت قول العادل به منزلت اليقین، به منزلت القطع، صفت محرزیت برش قائل شدم، نزلته منزلت اليقین القطع دون الاحکام التکلیفیه. احکام تکلیفیه از اون در نمیاد. بعد یه استدلالی میکنیم، مطلب اضافهی که باز در بحث امروز داریم، استدلالیست که ایشون میکنه. استدلال از خارج بگم بعد اصالتش رو هم میخونم. استدلال این است که ما میدانیم امارات عقلایی، امارات شرعیه از امارات عقلاییه گرفته شده. اینطور هست یا نیست؟ ما اماری در شرع شاد نداشته باشیم که در بین عقلا نباشد. همش یا غالبش. حالا امارات شرعیه امضای امارات عقلایی است. سوال میکنیم عقلا در اماراتشون آیا احکام تکلیفیه دارن؟ عقلا که تکلیفی ندارن، احراز میکنن واقعیات را. پس چون امارات شرعیه امضای امارات عقلایی است و امارات عقلایی مشتمل بر تکالیف نیست، چون عقلا تکلیفی نمی توانند جعل کنند، مولا نیستند، فبناً علی ذلک شارع هم علی نحو عقلا امضا کرده اماراتو، یعنی همون صفت محرزیه، همون وسطیت در اثبات. همون عبارت دقت کنید. ثم استدل علی ذلک بان الامارات امضائیه و لیس عند العقلاء احکام تکلیفیه، نزد عقلاء احکام تکلیفیه نیست، مولا نیستن عقلاء بعضهم علی بعض. پس چی است؟ همون صفت محرزیته. عقلا همین رو جعل میکنن در خبر واحد، شارع هم همین رو جعل کرده، احکام تکلیفیه نیست. حالا ما اینجا نوشتیم وقت صرح فی بعض کلماتی، در بعض همون کلماتی فی الوقام، به ان المراد منها، مراد از محرزیت، جعل صفت محرزیت، الغاء احتمال الخلاف، الغاء احتمال الخلاف، همون الغاء احتمال الخلاف که دیگران میگن، ایشون اسمشو گذاشته صفت محرزیه، و جعلها، جعله کل عدم، جعل احتمال خلاف رو کل عدم. نتیجه چی شد؟ نتیجه، حالا میخوام نتیجه بگیریم، تضاد بین حکم ظاهری و واقعی رو در مورد امارات حل کنیم. اینجا نتیجه گیریست. فحال الامارات حال العلم الوجدانی. امارات مثل علم وجدانیه. فی انه لیس فی موردها احکاما تکلیفیه، همونطور که در علم وجدانی علم خودش یه تکلیف تازه اینه میاره، آینه واقع است، امارات هم آینه واقع هستن، تشریعن علم آینه تکوینی است، اماره آینه تشریعی است و چیزی ایجاد نمی کنه، تکلیف نمیاره. وقتی تکلیف ایجاد نکرد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که تضادی پیدا نمیشه. تضاد بین دو حکم تکلیفی است. ما یه حکم تکلیفی واقعی داریم، یه صفت محرزیتی داریم، تضادی ندارم. این تکلیف نمیاره، تنجز میاره، ولا تکلیفی که نمیاره، جعل حکم که نیست. یعنی بر طبق علم جعل حکم که نمیشه. علم آینه است، اشتباه بکنه آینه خطاکاریست، به واقع هم برسه آینه است. غیر از حکم واقعی چیزه حکم تازهی به نام حکم تکلیفی ظاهری جعل نمیشه، حکم تکلیفی ظاهری. باز در بعضی از کلماتش در ادامه همین سخن داره فلحجیه به معنا نفس صفت المحرزیه مستقلتون فلجعل. این حجیت خودش جعل شده، مستقل در جعل. لا منتزعتون من الاحکام تکلیفیه، حجیت خودش جعل شده، صفت محرزیت جعل شده. نه این از یه حکم تکلیفی هست از اون حکم تکلیفی گرفته شده، نه، حکم تکلیفی در مورد امارات نیست، فقط واقعه. و جعل حجیت، جعل حجیت چی؟ یعنی صفت محرزیت.
معلوم نباشد علم هم نیست.
بله؟
معلوم نباشد علم هم نیست.
علم هست، منتها علم خطاکاره.
اگر باشد معلوم هم هست.
علم یعنی یقین. هر علمی که متواقعه نیست، معنیش این هست هر علم متواقعه. علم گاهی متواقعه، گاهی خطاست. علم گاهی، علم گاهی خطاست، صورت ذهنی معلومه، معلوم صورت ذهنیه. بسیار خوب، یعنی شارع مقدس جعل صفت محرزیت کرده، جعل احکام تکلیفی نکرده. ایشون میگه حجیت به معنی جعل محرزیت، این خودش مستقل در جعله، خودش قابل جعله، احتیاج نداره یه حکم تکلیفی باشه از اون منتظر باشه. اجازه اما الاصول چرا تفکیک میشه؟ معلوم یعنی معلوم در ذهن هست، تفکیک نمیشه، اما معلوم در خارج تفکیک میشه. اما اصول تنزیلیه، خب پس اصول چیز امارات تکلیفش روشن شد، تضاد از بین رفت.
اگر امارات
رو میگه
اصول تنزیلیه،
علم وجدانی آینه واقع است، خودش چیزی ایجاد نمی کنه، یه تکلیفی از اضافه بر واقع، علاوه بر واقع یه تکلیفی هم ایجاد میکنه، میشه دو تکلیف، یه واقع، یکی هم لازمه علم، همونه دیگه. اما هم چیزی اضافه تولید نمیکنه، آینه واقع است، تشریع هم بله؟ ایشون تصریح میکنه، میگه تنجز از آثارشه، خودش نیست، خودش جعل صفت محتضیت. اشکال مرموم آخون میکنیم که شیش هفت صفحه پنج شیش صفحه نوشته، میره سراغ کلام مرحوم آخوند، اشکال به کلام مرحوم آخوند میکنه که منجزیت و معذریت قابل جعل نیست، این از آثار صفت محرزیت است. و بله و اما اصول تنزیلیه، فل مجعول و فیها ایزن، در اصول تنزیلیه یعنی در استصحاب، در اونجا چی مجعوله؟ اونجا هم الوسطیت و فل اثبات، همون محرزیت، همون وسطیت فل اثبات.
قاعده تارد
منتا بله؟ نه جز اصول تنزیلیه نیست قاعده تارد، نه. حالا فراغ رو شاید به کسی بتونه بگه، اونم قاعده است، اماره است فراغ، بقیل ما اماره است. حالا ایشون میگه استصحاب که اصول تنزیلی است مجهود درش وسطیت در اثباتی، منتها یه جمله اینجا میگه این در گوشتون باشه که ما علاوش بحث داریم، میگه من حیث الجری العملی محرزیت من حیث العمل، من حیث الجری العملی، این خودش معنی داره، ما از همین استفاده میکنیم. پس یه جا تعبیر کرد جعل صفت محرزیت، یه جا تعبیر کرد الغاء احتمال خلاف، در اینجا تعبیر سوم من حیث الجری العملی، این سه تعبیر در نظر مبارکتون باشه تا روش بحث کنیم. بسیار خوب، این باشه کر علام آفره تا احکام تکلیفی درست میشه. الان من براتون روشن میکنم. خب پس چه فرقی بین اصول تنزیلیه و امارات هست؟ ایشون میگه فرق بیشتر نیست، انما فرقش اینه در امارات شک عرض نشده، ظرف شکی نه، شک در موضوعش، در اصول تنزیلی شک عرض شده. و انما الفرق، این خلاصه است، خیلی جاها این عبارت، و انما الفرق بینها و بین الامارات ان شک اخذ فی موضوعها دونها، در اصول تنزیلی شک عرض شده در موضوع، در اماره شک عرض نشده، شک در قید نیست، قید موضوع نیست، در اصول شک قید موضوع، در امارات قید موضوع نیست، در زر. خب پس اینا هم که حکم نداره، وقتی حکم نداره تضاد از بین رفت، درسته؟ در استصحاب هم تضادی بین حکم ظاهری و واقعی نیست. چرا؟ چون در استصحاب حکمی جعل نشد، جعل صفت محرزیت شد. پس چون دوتا حکم نیست، تضاد بی تضاد، باقی من سومی، ایشون تو سومی میفتن زحمه. و اما غیر تنزیلیه، اصول غیر تنزیلیه مثل براعت شرع، فلیست ناظرتن الالواقع اصلا، هیچ ناظر به واقع نیست، براعت شرعیه ناظر به واقع نیست. فلا یمکن ان یکون المجعول الوسطیه فی الاثبات، مجعول در اینجا وسطیت در اثبات نیست، پس چیه؟ حکم تکلیفیه، بلا بد فیها، فیها یعنی در کجا؟ در اصول غیر تنزیلیه، لا بد فیها من الالتزام بکونهی فیها یل احکام تکلیفیه، حجیت به معنی الاحکام تکلیفیه است. در براعت شرعیه حتما یه حکمه، پای حکم میان آمد جای تضاد شد، یه حکم واقعی پیدا کردیم، یه حکم ظاهری. فل توهم لزوم اجتماع الضدین، فل توهم لزوم اجتماع الضدین فی مجال، جای توهمه که ما بگیم اجتماع الضدین میشه، چون دو حکم شد دیگه، دو حکم شد. حالا ببینیم چرا این سومی رو حل میکنن. اولی یه حکم درش بود امارات، دومی اصول تنزیلیه یه حکم بود، تضادی نبود، سومی که پای دو حکم در میان آمد، حکم ظاهری و واقعی، تضادشون چطور حل میکنن؟ ایشون میگه و طریق و دفعه، برای این که دفع کنیم اینه، بگیم ان الاحکام التکلیفیه فیها، در اصول تنزیلیه، ببخشید غیر تنزیلیه، احکام تکلیفی که هست، متأخرون رتبتن عن تکالیف الواقعیه، تأخر رتبی دارد از تکالیف واقعیه، چون متأخره پس تضاد ندارد، فهیه متفرعتون علیها، تمام نکتش همین متفرعتون هست. میگه احکام ظاهریه در براعت شرعی و مثلش متفرع است بر احکام واقعیه. چیزی که متفرع بر چیزی شد فلا منافات بینهما، فرق نمیشه بعد دشمن اصل باشه، میشه شاخه چیزی ضد ریشه باشه. فهیه این احکام ظاهریه متفرعتون علیها، ولی احکام واقعیه شک در اونها باید بکنید در موضوعش اخذ بشه. و چیزی که فرع چیز
و...
نه صدورش نه از نظر رتبه عقلیه متأخره، چون اون در موضوع نقص شده، چون در موضوعش عقص شده تأخر رتبی داره، فرع برانه است. اجازه اجازه ولیس بینهما منافات اصلا فلا یکون بینهما تضاد. بعد آخرین جمله کلامش میفرماید مرحوم میرزای شیرازی هم که جمع بین حکم ظاهری و واقعی کرده، اونم همینو گفته. از اینجا کلام میرزای شیرازی و مکتب ایشون هم استفاده میشه. میگه و هادا مراد و سید اساتیدنا، و هادا مراد و سید اساتیدنا العلامه شیرازی قدس سره. چی گفته؟ من عدم کون الحکم ظاهری منافیان للواقعی، منافات نداره. چرا؟ لترتبهی علیه، یعنی متفرع دیگه، همین یه جمله. لترتبهی، ترتب حکم ظاهری علیه بر حکم واقعی، این فرع آن است و این از آن گرفته شده. چیزی که فرع چیزی است چگونه ممکن است با آن بجنگد و با اون تضاد داشته باشد؟ در صورت غیر اصابت هم در اونم فرعه، چون در موضوع این شک در اونه، علی کل حال فرعه. خب اینم برای خلاصه گیری این 5-6 صفحه برای اونهایی که اهل وسواس هستند و شک میکنن که مطلب چه بوده است و چه نبوده است. حالا دقت کنید ما یه تحلیلی بکنیم در کلام ایشان. عقیده ما کلام ایشون حل مشکل را نمی کنه، لا فی القسم الاول ولا فی القسم الثانی ولا فی القسم الثالث، یعنی در واقع هر کدام یه اشکال داره. قسم اولش اشکالی دارد، قسم دوم اشکالی دارد، قسم سوم اشکالی دارد، حل مشکل نمی کنه. اما قسم اول ایشون میگه جعل صفت محرزیت هست، منظورش چیه؟ منظور از این که در امارات جعل صفت محرزیت میشه منظور چیست؟ آیا واقعا شارع مقدس ما لیس به علم رو علم میکنه؟ شارع وقتی بر کرسی شارعیت مینشیند باید امور اعتباریه رو قرار بده. علم یه صفت تکوینیه، صفات تکوینیه که قابل جعل نیستن. ملکیت قابل جعل، زوجیت قابل جعل، نمیدونم منصب قضاوت قابل جعل، منصب ریاست جمهوری قابل جعل، اینا امور اعتباریه هست، امور اعتباری قابل جعل. اما صفت یقین، گرمی و سردی، میشه من میگم در عالم تشریع جعلته ذات حراره یا جعلته باردن، من تمام اعتمادات چی میگم دیگه، شما رو راحت میکنم، تمام اعتمادات میگم از طرف شما نیابتن بزرطن الله. اول این است که جعله واقعا اون موضوع بشه موضوع تکمیلی که قابل این نیست، حرارت که قابل جعل نیست، برودت که قابل جعل نیست، صفت یقین که قابل جعل نیست، این که چیزی نیست که بشه و جعل کنن. اگر بگید منظور همون علق احتمال الخلافه که در بعضی از عبارات بود، جعل صفت مفرسیت یعنی الغای احتمال خلاف. بنده میگم مراد از الغا، الغا چیه؟ الغا اعتقادیه، یعنی تو ظنی داری و احتمال خلاف میدی، احتمال رو ولش کن، یعنی از ذهنت احتمال رو بپرون، یعنی علم پیدا کن. این ممکنه فرضون این است من شک در احتمال میدم. شخصی که اماره داره ظنه، ظن احتمال خلاف میده، یعنی احتمال خلاف تکمیلن از بین ببرم، احتمال ندم، احسن. پس این که جعل صفت یقین کنندهش به من میگه القا احتمال خلاف کن، حقیقتا بخوام احتمال رو از ذهنم بیرون ببرم، اینم که محال. میرسیم سراغ جری عملی، اعتنا نکن. جری عملی یعنی عملت مثل کسی باشد که یقین دارد. آیا این غیر از حکم تکلیفیه؟ یعنی علیک بالجری فی العمل مثل من لهو یقین. این حکم تکلیفی، این غیر از حکم تکلیفی چیزی نیست. جری عملی منو موظف میکنه، مکلف میکنه که عملا مثل ذل یقین راه برم. پس منو مکلف کرده به این که بر طبق این عمل کنم. یه همون تکلیفه، یه همون حکم تکلیفی موافقه، یعنی مطابق مدلول اماره یه حکم تکلیفی ظاهری جعل کردی. از این ستا احتمال دیگه بیرون نیست. یا جعل صفت محرزیت است، حقیقتا این قابل جعل، یا الغا احتمال خلاف است، اعتقادا محال از شخص زان بتواند از ذهنش احتمال خلاف بیرون ببره، یا منظور جری عملی است، یعنی موظفی عملا بر طبق اماره حرکت کنی، این جعل حکم ظاهری است علی وفق الاماره، یعنی تکلیفی برای من قرار داده بر وفق اماره حرکت کنم. اعتنا نکن یعنی عملا اعتنا نکن. اصلا ایجاب میکنه جری عملی یا نه؟ سوال میگه واجب است عملا جری کنی یا نه؟ سوال میگه واجب است عمل کنی؟ اماره میگه نماز جمعه واجبه، واجب است عمل کنی؟ بون یعنی چطور؟
واجب است عمل کنی، نمیتونیم استراب کنیم،
یعنی واجب است نماز جمعه بخونی؟ نه، میگه واجب است نماز جمعه بخونی، همین دیگه واجب است نماز. آقا میگه واجب است نماز جمعه بخونی، چشم بندی که ما نمی کنیم دیگه.
دلیل حجیت اسم نماز
جمعه اسمش نیاره، خودش بیاره. میگه مطابق اماره گام بردار. میگم مولای من که این خطاب به من کرد، یه اماره میگه نماز جمعه واجبه، میگه بر طبق اون عمل کن، نماز جمعه را بخوان. این تکلیف دیگه چشمندی که نداره. خب برمیگرده به حکم ظاهری تکلیفی، جری عملی وجوبه دیگه، وجوب جری عملی، وجوب جری عملی برمیگرده به حکم تکلیفی، همونه دیگه. تبعیت از اماره مگر چی میگه؟ میگه نماز جمعه واجبه، اماره هم به من میگه تبعیت.
اما واقعا هم در بیاریم،
واقعا چی کار داریم؟ حکم عمل کن، عمل کن امر هست یا نی؟ امر همون جهده دیگه، ما حکم تکلیفی غیر از امر نهیه، امر دیگه، امر این تکلیفه، مگر امر غیر از تکلیفه؟ امر میکنه به جری عملی، امر میکنه یا نه؟ امر هو تکلیف،
تکلیفو قبول داریم،
تمام شده، قبول کرد.
اما اینکه
من اماره چی میگه؟ اماره چی میگه؟ اماره میگه نماز جمعه واجبه، تبعیت از اون یعنی نماز جمعه واجب از ظاهر هم این واضحه دیگه. اما حرفی که اینشون داشت یادم آوردن، خوب شد که ایشون دارد به این که اینها امضای طریقه عقلاست و عقلا تکلیف ندارن. جواب این است، کی گفت عقلا تکلیف ندارن؟ قانون یعنی تکلیف، عقلا بین خودشون قوانین امضا کردن. و متحدن عمل کنن، یعنی در میان خودشون ایجاد تکلیف میکنه. بعد تکلیف قانونی ایجاد میکنه، اینم از قوانین راهنمایی و رانندگی در میان عقلا، این قوانین راهنمایی و رانندگی در میان عقلا ایجاد تکلیف میکنه یا نه؟ ایجاد تکلیف میکنه، یه تکلیفیست که قانونیه، تکلیف قانونی. اینم اماره، اگر اماره آمد به من گفت این خانه مال زید است، من از نظر قانون عقلایی باید تعدی نکنم. بعد معلوم شد نه احکام شرم اگر تکلیف ظاهریست. آقا تکلیف ظاهری اگر تکلیف دیگه، تکلیف قانون ظاهریه دیگه. آقا احکام ظاهریه که عقاب نداره، مگر احکام شرعیه ظاهریش عقاب داره؟ حکم ظاهری که عقاب نداره، حکم واقعی عقاب داره. حکم ظاهری که عقاب نداره، اون که جز مسلماته. حکم ظاهری ما موضوعیت خالی نیستیم برای امارات، طریقیت قائلیم، این موضوعیت قائلیم، عقاب میاد. طریقیت قائلیم، خبریت که قائل نیستیم. اجازه بدید من تمام کنم این جمله. بله واجب است عمل کنم. آقا احکام ظاهریه عقاب ندارد، عقاب مال احکام واقعی است، این مسلم است. احکام ظاهریه تجری دارد و الا باید سببیت برای امارات قائل باشیم، سببیت که ما قائل نیستیم. اجازه
به خبر واحد عمل میکنم بخاطر طریقیت به واقع نیست، بلکه
بخاطر
این که
تعبدا
یه
فکر جهر میکنن. طریقیت به واقع یعنی چی؟ میدونم یعنی علم برای من ایجاد میکنه؟ پس چی میکنه؟ سوال پس چی میکنه؟ اماره چی میکنه؟ به منزله یعنی در اعتقادم. باز دوباره باید برگردیم تخرا. میدونم به منزله یعنی اعتقادم رو عوض کنم، علمش کنم، شکم رو، یا در عمل همه حرفاز دیگه تکرار کرده الله مافره. در عمل یعنی موظفم، یعنی مکلفم در عمل جهر کنم. برگشتیم به هم. در هر صورت این برای اول و آخر ما کلاممونو با عقل قاصرمون با محققنانی تمام کردیم. ایشون همه جا هی این برنامه رو میاره به میدان، ما هم حرف اول آخرمون اینجا زدیم که ما وسطیت در اثبات و مخرزیت و فساد اینها رو نمیفهمیم درست نیم، مگر برگرده به جعل احکام تکلیفیه. اگر برگرده به جعل احکام تکلیفیه درسته، و الا غیر از اون معقولی. این قسم اول اشکالش، من با قسم دوم اجازه. جهنم زندانش میبرن، زندان از جهنم نقتر، جهنم نسیه است وقیده بعضی، زندان نقده مو. بله. و اما دومی ایشون فرمودن اصول تنزیلی هم مثل قط جعل وسطیت در اثباتی مثل اماراتی، فقط فرقش این است که اون شک در موضوعش عرض نشده، یکی شده. سؤال ما این است که اصول در زمینه شک و شک هیچ گونه طریقیت به واقع نداره، طریقیت نداره شک. شک که طریقیت ندارد چرا هم شارع مقدس برای اون جعل صفت مخرزیت میکنه؟ شک متصابه طرفینه، هیچ طریقیتی به واقع نداره. در موارد استصحاب ما استصحاب اماره نمیدونیم، فرض این است استصحاب اصل میدونیم. اصل میدونیم یعنی شکه، هیچ گونه احراز یعنی اماریتی نداره. اگر اماریت نداره اشاره مقدس چرا هم برای اون جعل صفت مهرزیت میکنه؟ جعل صفت مهرزیت آنجاییست که در ذاتش باشه اشاره تکمیلش کنه. خودشون هم تطمیم کشف میگه، من اون محقق ناینی اینجا نه، جای دیگه تعبیر به تطمیم کشف میکنه، یعنی یک کاشفیتی در اماره هست اشاره تکمیل میکنه. کاشفیت داره. پس شما معتقدید استصحاب جز اعمال، اگر کاشفیت داره جز اعمالات دیگه نه قبول نداریم. اصلا اصول محرزه چیه؟ غیر محرزه چیه؟ ما قبول نداریم. قاعده فلا قاعده است، اعمال است، اصل باشه هیچ فرق نمی کنه.
اصل عملی هست در موضوع
شرط، ما به دلیل همون اصلیت میگیم جز اعمالات قاعده فلا. قاعده فلا جز اعمالات، چون هو اصل داره جز اعمالات. بدونید ما که با شما دعوا نداریم حساب اعمال بدونید. ما معتقد نیستیم نیست در ادله استصحاب لا تنقض امره. نه این که میگه غالبا ما ثبت یدوم، نمیگه ما ثبت یدوم و غالبا زنن، میگه لا تنقض، تکریف میکنه، تعبد
میکنه،
صرفا برای رفع تحجیر اینچ نظری به واقع نداره. حالا میرسی شما میخوای صرف ما بگیم صرف میگیم که شک نکنیم. به هر صورت ما تقسیم حالا آقا استصحاب میرسیم. نخه استصحاب رو میرسیم. فرقی بین اصول تنزیه و غیر تنزیه ما قائل نیستیم. خلاصه این بینابین نمیشود. یا باید قائل باشیم که اماره است و ناظر به واقع، یا قائل باشیم اصل است و ناظر به واقع نیست. اما ایشون میگه اینا یه چیزی هست برازخ هم بین امارات و اصول، ما برزخی بین اصول اماره نداریم، حد وسط نداریم، یا اماره یا هست، بین هما شطور مر نمیشه وجود داشته باشه. بله بله همونه تعبیرات اصطلاح شعریه هست که انسانو در این مباحث گمراه میکنه. عرش الاصول و فرش الامارات و اینها نه به درد مباحث استدلال
نمیخوره.
اونجا ما مقدم بودنش رو کلی زحمت برش میکشیم که ورود چی حکومت استصحاب و بله بله راهش نتخص از اون استاد میشه. استصحاب داشت اخص از براعته و به خاطر اینکه اخص مقدمه میرسیم انشالله عرض میکنیم. ما که هنوز فرار نکردیم از اینجا. در صورت این دومی و اما سومی، حالا برسیم به سوم. در سومی که اصول غیر تنزیلی است، ایشون چی میفرماید؟ میفرماید تکلیف اونجا هست، زیاد ظاهرش هم تضاده. رفع تضاد به چی میشود؟ به این که این متفرع برانه، یعنی اصول متفرعن بر حکم واقعی، پس با هم جنگ نداره، فرع و اصل با هم جنگ نداره. جواب ما این است که این متفرع که میگین موضوع این فرع اونه. بله بله استادی هستش. ما ازشون سوال میکنیم این متفرع است دردی را دوا نمیکنه. آیا این دو حالا میگه حالا عرض میکنه، شما میگید این متفرع است، بنده از شما سوال میکنم این دو تا حکم فعلی هست یا یکیش فعلی است یکیش نیست؟ ظاهر کلامشون اینا هر دو فعلیه دیگه. اگر یکی فعلی است یکی فعلی نیست، خب حل مسئله دیگه، احتیاج به تفرع نداره. پس هر دو حکم فعلیه، موضوع یکیش یا دو تاست؟ اگر بگن دو تاست، اشکالی که بر مرحوم سید فشارکی داشتیم تکرار میشه. میگفتن دو موضوعه، ما گفتیم یک موضوعه، در خارج یکیه، در ذهن دو تاست. تعدد در ذهن به چه درد میخوره؟ در خارج یکیه، بس و زجر روی یه موضوعه، ولو در ذهن دو عنوان باشه. پس موضوع در ذهن دو تاست، در خارج یکی، و حکم هم هر دو فعلی، پس تضاد در اینجا تثبیت شد. شما نمیتوانید از این تضاد نجات و رهایی پیدا کنید. حکم ظاهری قبول کردید، حکم واقعی هم قبول کردید. حکم ظاهری فعلیه، حکم واقعی هم فعلیه. موضوع اینها در ذهن دو تاست، در خارج یکی نیست. پس تضاد حاصل شد. وقتی تضاد حاصل شد چی میتونید شما در اینجا بکنید؟ فتحصل من جمیع ما ذکرنا، اونچه مرحوم محقق ناینی در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته که سه شاخه برش درست کرده، هر کدام رو از راهی حل کرده، هر سه شاخه قابل خدشه است و مشکلی را ما نمیتوانیم با بیان ایشون در اینجا حل کنیم. فردا انشاءالله میریم سراغ طریق ششم و طریق هفتم، آخرین طرق جمع بین حکم ظاهری و واقعی.